ولی نتونست و همین منو خنک میکنه. ما هم یه ذره خنک شدیم. حتی
نام دیگر هزار دستان چیست؟
کمیته مجازات.
خیر.
تهران روزگار نو.
خیر. وارد حوزه فیلم و سریال نشید. حوزه شعر. بوی گل و بامداد نوروز، آواز خوش هزار دستان. نون بده.
ناهید سزد هزار دستان که ایوان تو گلستان ببینم. نون بده.
ولی مشخصه که اطلاعاتتان خوبه، بد نیست. ما با هیچ کدام از این حوزه ها کاری نداریم. توجه بفرمایید، به هزار دستان در ادبیات چه چیز دیگه ای هم میگن؟
الف الیدن ادبیات عرب، thousand hands ادبیات انگلیسی،
چون ادبیات کره. در ادبیات فارسی به هزار دستان چه میگویند؟
دستان فراوان، بالغ بر 950 و قریب 990 دست.
هاش، من بالغ بر 950 و قریب به 990 تون گل داشتم، دهن تو یکی رو گل میگرفتم. هزار دستان نام یک جانداره.
هزار پا. وقتی از نزدیک باشش آشنا میشی تازه میفهمی که بیشترش دسته، یه چند تای آخرش فقط پاس.
ببن فکته، امیدوارم هیچکی از نزدیک با شما آشنا نشه. با این اوصافی که میفرمایید سعدی علیه الرحمه باید در بیت بوی گل بامداد نوروز آواز خوش هزار دستان باید هزار پا میذاشت؟
دقیقاً، ولی به خاطر اینکه وزن و آهنگ شعر به هم نخوره دست به این عمل زده.
خدای سعدی بگیرددان. منظور از هزار دستان پرنده ایست در ادبیات فارسی که نماد عشق است.
مرغ عشق؟
خیر،
ولی مرغ عشق
آجان، مرغ عشق جواب ما نیست.
آقا شاید جواب شما اشتباه باشه، تنها مرغ عشقی که نماد عشقا.
دوست عزیز، فرصت رو از دیگران نگیری.
لاشخور.
فرصت مال شماست. لاشخور؟ لاشخور پرنده ایست نماد عشق؟ آخه لاشخور اگه نماد عشقه من حالم از هرچی عشق به هم میخوره.
مرغ مینا.
آقا جان شما چه اصراری داری که افتادی تو خانواده مرغا؟
خروس.
خروس؟ من میگم پرنده است.
آقا خب کروس هم پرنده است، اگه دقت کرده باشی خیلی میپره، ارو دیوار میپره، ارو شیروانی میپره، ارو درخت میپره، هر جا بگی میپره.
باش، به جای اینکه تو زندگی خروس تجسس میکردی چهار ورق کتاب تبرک میکردی. آخرین و مسخره ترین راهنمایی بنده، جواب اول و سومش ب میشه، دوم و آخرش هم ل.
بلبل،
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 بلبل از شوق گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. جامی
شور بلبل میدهد یادم که مستی پیشه کن، عکس گل در آب میگوید که می در شیشه کن.
سن
طالب آملی.
ناله بلبل ز نو آموزی عشق است. هرگز نشنیدم ز پروان صدایی. یغمایی جندقی.
توجه داشته باشید که در فرهنگ معین از هزار دستان تحت عناوینشون عندلیب، بلبل و هزار آوازم یاد شده.
احسن.
دورتان گم کنید برید بیرون.
با ما بودی؟
دقیقاً.
استاد بفهمید.
بفهمید استاد. بفهمید.
همه ندارم.
در جای دیگه میفرماید که پیرم و
گاهی دلم یاد جوانی میکنه.
بلبل
عشقم هوای نغمه خوانی
میکنه. شبتون خوش خانم ها آقایان محترم. امیدوارم که تا اینجا به شما خوش گذشته باشه در رادیو اکتیو و همچنان هم با ما باشین تا 11:30 شب. هر شب در تابستان میتونید برنامه رو دنبال کنید. از ساعت 9 شروع میشیم تا 11:30. گفتگوهای خوبی تلاش میکنیم در برنامه داشته باشیم، هم با چهرهای شناخته شده، هم با چهرهای سیاسی، هم با افرادی که در شغل خودشون به هر حال موفق بودن و حرفی برای گفتن دارن. مثلا شب گذشته قصاب مهمون ما بود که کلی هم از هم صحبتی باش لذت بردیم، و البته ارتباط با شما مردم عزیز که کلی به همون کیف میده. امشب هم قرار شد به ما بگید چیکار کنیم این تابستونی خنکمون بشه، چطوری خودمون رو خنک کنیم. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، بریم چند تا از پیامکتون رو بخونم. خانم زینب پیروی نوشتن من روبروی پنکه یه سطل یخ میذارم، بعد پنکه رو روشن میکنم و اینم یکی از راهای خنک شدنه. میتونه جواب بده، یه جورایی همون سیستم کولر آبیه دیگه، ولی خب یخ جلوشه. منتها هی بعد یخو شما میگه تجدید بکنی. سعید نوشته من میرم توی یخچال. سعید جان نرو شما توی یخچال، بیا بیرون از یخچال عزیزم. بعد یخچالتون چند فوته؟ یا خودت چقدری هستی سعید؟ اندازه خودت، ابعاد خودت اگه به ما بگی خیلی خوب میشه. ۹۱۰ تای تلفن 29 نوشتن اگه فقط فلفل بخوری دمای بدنت با محیط یکی میشه و دیگه گرمت نمیشه. تازه اگه فلفل و همراه با سیر و لیمو بخوری که دیگه معجزه میکنه. کاش من این پیام شما رو زودتر دیده بودم و دکتر زنده دل میپرسیدم. منتها اینی که شما میگین این فلفل بخوری دمای بدنت یکی ممکنه بشه حتی، منتها یه جاهایی از وجودمون میسوزه اون وقت، و اون سوزشه رو چیکار کنیم؟ خانم مرضیه دلفانی نوشتن برای خنک شدن قبل از بیرون رفتن از منزل چه خوبه که دوش بگیریم، و البته به شدت آبدوخیار میتونه آدم رو خنک کنه. هر دوشو واقعا به عنوان یک پیشنهاد خیلی جدی به نظرم در نظر داشته باشیم دیگه، مخصوصا بعضیا که کلن با حمام غریبن. میگه عزیزم تو امیر کبیر نیستی که الان بری حمام خدای نکرده بلایی سرت بیارن، که برو دوشتو بگیر دیگه، اصلا هیچ مشکلی پیش نمیاد. ناصر اکبریان هم نوشته که هر جا شما و این تیم باشن من شنونده هستم، چه پیامک بدم چه ندم قربونت برم، چقدر محبت داری. گفته عیدتونم مبارک، زمنان من با کولر خنک میشم. اینم دیگه پیشنهاد دم دستیه. ناصر یه سر در واقع یه سری پیشنهاداتی میخواییم که شاید خیلی خودمون بهش فکر نکردیم تا را کولر رو. خب حالا قاعدتا به فکر همه رسیده دیگه، منتظرتیم بازم.
آهای احساس قلبم یکم آروم بیا کم کم، منو درگیر چشماش کن حریفتو نمیشم. آهای احساس نابم، آهای شیرین عذابم، از این بهتر نمیشم من، یه دنیا دل خرابم. آی احساسم رفیق لحظه‌های خواستم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جونم، چشماتو بر نداری از من، تو باشی امن خونم. آی احساسم، رفیق لحظه های خاصم، تموم زندگیمو میدم تا آخرش بمونی واسم. من مجنونم، نگات گره خورده به جونم، چشماتو بر نداری از من، فقط تو باشی امن خونم.
یکی از تفریحات جذاب شب‌های تابستان به خصوص میتونه تماشای فیلم باشه. اگه توی سینما فیلم ببینیم که چه بهتر. ما امشب بناست با یکی از تهیه کنندگان سینما ایران گفتگویی داشته باشیم، حالا در ادامه برنامه حتما اتفاق میفته. منتها علاوه بر این در رادیو اکتیف در قالب بسته‌های صوتی هم سری به سینما میزنیم و امشب سینمای دفاع مقدس.
دلهوره در لغت به معنی استراب، تشویش و نگرانیه. کافیه منتظر باشی، منتظر یه اتفاق، یه نفر، یه خبر. قلبت مدام تون تون میزنه بلکه اون اتفاق بیفته، اون شخص بیاد، اون خبر برسه. حالا ممکنه چند روز، ماه یا حتی سال طول بکشه. تو به امید زندگی، ولی دلهوره تمومی نداره. یکی از فیلمایی که منو به یاد واژه دلهوره میندازه فیلم ویلایی هاست. فیلمی با محوریت حضور زنان در پشت جبهه جنگ که بسیار تاثیرگذاره و تونسته بُعد احساسی جنگ رو در پشت جبهه ها به خوبی به نمایش بذاره.
پس اهل گلوگیا هم هستیم.
اینا همش کار من نیست. هر گوشش یادگار یه نفره. میام اینجا آروم میشم، یادم میره جنگه. خاکش هم خیلی حاصلخیزه. بفرمایید. از این تروبچه ها هیچ جا پیدا نمی کنی.
خاکش داره، خیلی خوبه، ولی شرایطش چی؟ اینجا اصلا شرایطش مناسب ما بچه هامون نیست.
شرایط اینجا که سخت هست، ولی خب عوضش بچه هامون خود ساخته میشن.
چجوری؟ زیر بمب و موشک؟ به چه قیمتی؟ نابودی اعصاب روانشون؟ بی پدریشون؟ من نمیخوام بچه هم تو این شرایط بزرگشن.
ماجرای ویلایی ها از این قراره. زن و بچه های چند رزمنده برای اینکه به همسران خودشون نزدیک باشن اومدن توی خونه های ویلایی وسط بیابون جنوب زندگی میکنن تا زودتر از احوال همسرشون با خبر بشن. در این بین یکی از زنها چون از نیومدن همسرش به سطوح اومده قصد داره بذاره بره خارج و از مهلک خودشو نجات بده. اما اتفاقاتی میفته که مسیر زندگیش عوض میشه.
سلام آقای خیری، من همسر داوود حکیمی هستم. بچه های من چند وقت اومدن اینجا که باباشونو ببینم. صد بار من پیغام و پسخام فرستادم یکی از داوود یه خبری بر من بیاره. آقای یگانه میگه انشالله خبری میشه ازش. کدوم انشالله؟ من اومدم اینجا از شما یه سوال بپرسم. برای داوود اتفاقی افتاده؟ اسیر شده؟ چیزی شده که من نمیدونم؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ پس چرا نمیاد؟
چشم
که نشد برام جواب آقای خیری. این چه جور جنگیه که شما هر کدومتون میتونین بیاین و برین و خانواده‌هاتون رو ببینین، ولی به ما که میرسه خانمتون میگه اینجا خونه هیچ کس رنگین‌تر از خونه بقیه نیست، ولی مثل اینکه در عمل یه چیز دیگه است. حتی برای خودتون ماسک ضد شیمیایی برمی‌داری قایم می‌کنی.
نه، من اون ماسک رو برای خودمون بر نداشتم.
شما یه دقیقه اجازه بدید.
من از شما یه جواب درست می‌خوام. من واقعا دیگه نمی‌دونم چقدر باید اینجا صبر کنم. جواب این دو تا بچه رو من چی بدم؟
اجازه بده خواهر من. من خودم می‌دونم شما چند روز اومدین اینجا. آقا داوود اینه برادر منه. ایشون رفتن یه ماموریت مهم میرفتن، من که نمیتونم همه چی رو توضیح بدم که. شما یه چند روز به من فرصت بدین. خیر انشالله. چشم
آقای خیری، خودتو مدیون من و بچه هم نکن.
مادر که باشی این انتظار رو دلهوره چند برابر میشه، مخصوصا اگه جنگ فرزند دیگه‌ای رو ازت گرفته باشه و حالا چشم انتظار فرزند دومت باشی و از طرف دیگه نگران زندگیش که ممکنه از هم بپاشه. برای سرپا موندن زندگیش هر کاری میکنی، اما مگه میتونی جلوی آسیب دیدنش رو توی جنگ بگیری؟ مگه میتونی دلتو آروم کنی وقتی چشمت به دره و منتظر کسی هستی تا خبری از سلامتیش بهت بده؟
به من نگاه کن، یه داغ بزرگ اینجا هست که تو یه خودشو میدونی. همهش سر یوسف قور میزدم. جوون بود و یه دنده. یه روز که خیلی از دستش کفری شده بودم گفتم حلالت نمیکنم. الهی بری و برنگردی. ساکشو برداشت و رفت بیرون. همون لحظه به خودم لعنت فرستادم. خدایا این چه کاری بود با جوونم کردم. پاشدم خونه رو آب و جارو کردم، غذایی که دوست داشت پختم، لباس شستم، اتو کردم. گفتم وقتی برمیگرده از دلش در میارم. نشستم منتظر شدم، یواش یواش دل شروع گرفتم. داوود رو 10 بار فرستادم سر کوچه، گفتم اگه فقط امروز بیاد همه چی رو به راهه. شب شد نیومد تا اینکه نصف شد.
نمیخواد بقیه شو بگی عزیز، میدونم خودت اذیت نکن.
دیگه هیچ وقت برنگشت. داغه اون لحظه ای که از خونه میرفت بیرون رو دلم مونده.
جنگ بالا و پایین زیاد داره، گاهی آدمو گیج میکنه. حتی فکر کن تو دلهوره انتظار خبری از عزیزت باشی و هر لحظه احتمال بدی به شهادت برسه، اما خبر شهادت یکی دیگر رو برات بیارن. تو نمیدونی برای شهادت اونی که نیست ناراحت باشی یا برای سلامتی عزیزت خوشحال. نمیدونی اشکت از شوق یا از غم. احساس میکنی خودت هم خودتو نمیشناسی و هر شب با امید یه نشونی چشماتو میبندی که فردا صبح وقتی از خواب بیدار میشی عزیزت روبروت سلامت بخنده.
دلش میخواست این گلا رو ببینه. همش بهم میگفت تو نمیخواد بیای اینجا، به اون درستو تموم کن. حیف. نرم گفتم حیف اون وقتی که من میتونم کنار تو باشم و نباشم. همیشه فکر میکردم خودمو واسه شنیدن خبر شهادتش آماده کرد، ولی هر دفعه که پیک خبر شهادت یکی رو میابرد خوشحال میشد.
خودتون رو سرزنش نکنی. منم اون روز وقتی پیک نامه آقای یگان رو آورد دلم لرزه. خدا التماس میکردم که این نامه من نباشه. تا یه نفس راحت کشیدم. اون یه حس طبیعیه.
برای من طبیعی نیست. راضی میشدم به شهادت یکی دیگه درست وقتی که فکر میکردم خودم برای چیزای خیلی بزرگتری آماده کردم.
دلهوره از اون دست واژه هاست که همه ما کم و بیش تو هر سنی اونو تجربه کردیم، ولی خانواده شهدا، اسرا، جانبازا و حتی اونایی که جنگ رفتن و سالم برگشتن بیش از همه ما این کلمه رو تجربه کردن. با این حال پای این وطن موندن، جوون دادن، جوونی دادن. عزیزشون از دست رفت تا این خاک همیشه جاوید بمونه و ذره ای از اون به تاراج نره. و ایران یعنی هویت همه ما و آدمایی برای زنده موندن همین هویت پرستو شدن و پرواز کردن. روحشون شاد و یادشون تا ابد گرامی.
ایران ایران خاک تو پاک و توی تو قهرمان، یاد تو میهن چون یزدان با ماست، نام تو جاری در رگ‌های ماست. ایران ایران مرز مغرور جان.
اینجا رادیو اکتیو رادیو تهرانه. ایشاله که همیشه پیروز باشن همه ایرانی ها در هر جای جهان که دارن زندگی میکنن و همه ایرانی ها در هر جای که دارن صدای ما رو میشنن. و خیلی ممنونم که همراه من هستید، به ویژه در استان تهران که میدونم خیلی شنونده داریم، ولی خب از طریق ایران صدا دات آی آر در سراسر جهان رادیو تهران و رادیو اکتیو قابل شنیدن هستن. از سینما گفتیم و خوشحالم که حالا در رادیو اکتیو یکی از تهیه کنندگان به نام سینما ایران جناب آقای سید جمال ساداتیان دعوت ما رو قبول کردن و دقایقی میتونیم باهاشون گفتگو کنیم. سلام آقای ساداتیان، امیدوارم خوب باشید. خیلی ممنون که در کنار مایید.
بعد از خدمت جناب عالی و همکارانت هم شنوندگان تو سلام عرض می‌کنم. این عیدم بر همه مبارک باشه ان شاء الله.
زنده باشید. همینطور برای شما امیدوارم که مبارک باشه. آقای ساداتیان، تازه ترین کار شما چی بوده در عرصه سینما؟
من آخرین کارم متریشیشونین بود دیگه، بعد از اون کار نکردم.
چرا؟
والا پارسال دو تا قصه دادیم به ذرات ارشاد، هر دو تاش رد شد.
ای بابا، و دیگه نرفتید سراغ کارهای دیگه؟
حالا شاید امسال متناسب این هفته شادم کاری روشون میکنم.
ولی خب قاعدتاً که سینما رو دنبال میکنید دیگه؟
بله، بله.
اوضاع احوال سینما چطوره به نظرتون؟
خب خیلی تعریفی نداشت. دو سال سینما کرونا رو پشت سر گذاشت، همچون اومد نفس بکشه و بحران نیمه دوم پارسال خوردیم که دوباره همه چیز تحت تاثیر قرار داد. خب از عید نوروز با این فیلمایی که اکران شده عملا خب فسیل به ناجی سینما شد و خب بعضی فیلم ها دیگه همچه شرایط خیلی معمولی رو دارن.
یه دوره ای آقای ساداتیان، شما از من حتما بهتر به یاد میارید. خب همین فیلم های شبیه به فسیل خیلی پر مخاطب بودن در سینمای ما، ولی بعد از اون در یک بازه زمانی اتفاقا فیلم های اجتماعی بود که مورد توجه قرار می گرفت و آدم انگار این رونق سینما بیشتر بهش می چسبید.
بله.
تا رونق سینما با حالا فیلم هایی که اصطلاحا برچسب تجاری و شاید روی خیلی هاشون بزنن بعضی ها، یا فیلم های گیشه. چی شد که اینجوری شد؟
من یه که من سبد فیلم همون کامل نیست. من به نظرم خب ما 85 میلیون جمعیت داریم تو کشور، شاید با 85 میلیون سلیقه. اینی که ما اگه تنوع موضوع داشته باشیم و جان داشته باشیم، خب همه قشرهای جامعه رو میتونیم توجهشون به سینما جلب بکنیم. ولی متاسفانه یه کمی به نظرم سختگیری های وزارت ارشاد، چه در حوزه پروانه ساخت چه در حوزه پروانه نمایش، خیلی فیلم ها رو دچار بحران کرده. به همین دلیل خب الان فیلم های اجتماعی که میتونن سخنگوی مطالبات مردم باشن، الان ساختش خیلی سخت شده. مثلا شما فکر کنید امروز ما الان میتونیم فیلم چهارشنبه سوری بسازیم، امروز میتونیم برخی کاچا بسازیم، حتی امروز ما میتونیم فیلم نتیشیشانیم بسازیم. به نظرم شرایطش خیلی سخته که دست قاطع بتونیم بگیم بسترش وجود داره. از نوع پروانه‌های ساختی که داره ساخته میشه، داره ساده میشود، میشه تشخیص داد که الان مسئولین وزارت ارشاد به چه جنس فیلم‌هایی فکر میکنن. و همین دلیل چون ما تنوع موضوع نداریم، خب طبیعیه که ما همه اقشار جامعه رو نمیتونیم توجهشون رو به طرف سینما جلب کنیم. حالا نهایتا یه بخشی از جامعه خب به فیلم‌های تند علاقه‌مندن که خیلی هم خوبه و دارن میرن میبینن، ولی بقیه اعضای جامعه چجوری هست؟ چه برای اونها ما چه تولید محتوایی داریم میکنیم که بتونیم اعتماد اونها رو جلب کنیم پاشون به سینما باز بشه؟ و نداریم.
آقای ساداتیان، افت کیفی نیروی انسانی سینما رو هم میتونیم موثر بدونیم در این شرایط؟ خب به هر حال ما فیلمسازان بزرگی داشتیم در سینما ایران که خیلیشون الان دیگه ازشون سن و سالی گذشته. اگر هم کاری بسازن، خب با توجه به همین گذر عمر شاید کیفیت سابق رو نداشته باشه اگر بسازن. آیا نسل جوانی که اومده در سینمای ما فعالیت میکنه میتونه همون کیفیت رو بروز بده یا حتی بهتر باشه؟ میخوام بدونم که آیا فقط حالا ممیزی ها مقصر هستن برای افت کیفیت سینما به ویژه در سینمای اجتماعی، یا اینکه نه خود نیروی انسانی هم میتونه یکی از دلایل باشه؟
خب نیروهای متقاضی ورود به سینما زیاد هستن، ولی خب قطع و یقین در طول ادوار گذشته همینجوری بوده که همین آدم هایی که از منظر جناب آقای نامآوران سینما هستن، خب یه زمانی که خب دست جوانی بودن که وارد سینما شدن و جریان سازم شدن. ما الان هم خب دادی چه کوچیکی با بچه های جوان خلاقی مواجه هستیم. بعد شما فکر کنید که الان فرض کنید فیلم آقای مانی حقیقی چرا نباید از نمایش داشته باشه، فیلم آقای مهدویان شیشلی چرا نباید از نمایش داشته باشه، چرا مثلا فیلم برادران نریزا باید به یه همچین سرنوشتی دوچار میشه که همه دنیا فیلم رو ببینن، ایران معظم ایران هم هنوز فیلم رو ببینن ولی دیگه پرده سینما نشه فیلم شدید. و اینا حاکی از این است که سیستم اداری ما خیلی داره سختگیرانه با قضایا برخورد میکنه. الان شما ببینید فیلم تفریق و فیلم قابل اعتنایه اونجایی که من شنیدم، ولی الان متاسفانه بستر اکرانش نداره. همین کارهای ریز خورد و خورد که کنار هم میزنه، خب اینا معدلش داره منتج به این میشود که یک خودسانسوری تو سینما اعمال بکنه که همه کاشون رو ترمز بشه که با احتیاط بخوان.
یعنی بخشی از ظرفیت سینمامون رو در واقع داریم از دست میدیم. حالا این موضوعی که ما خیلی خوشحال میشیم عزیزان در وزارت ارشاد در سازمان سینمایی بیان و اینجا باهاشون راجبش حرف بزنیم. حالا برخی از فیلم ها هم شما ازشون نام بردید، خیلی خوشحال میشیم مصداقی بتونیم باهاشون صحبت بکنیم و با خبر بشیم چرا بعضی از فیلم ها اجازه اکران ندارن. آقای ساداتیان، موضوع دیگری که حالا به ویژه برخی از تهیه کنندگان و سرمایه گذاران سینما بهش اشاره میکنن، نرخ بلیت سینماست و به طور کلی شرایط اقتصادی سینما. میگن با این اوضاع نمیشه ادامه داد. نظر شما چیه؟ الان نرخ بلیتی که تعیین شده، خب از اوضاع اقتصادی مردم هم با خبرید دیگه، یعنی شاید همینش هم برای خیلی سخت باشه. چطور میشه یه جوری مدیریت کرد که اینجا نه سیخ بسوزه نه کباب؟
خب شما نیا کنید، خب فیلمی که تا 3 سال پیش مثلا با 6-7 میلیارد تومان میشه ساخت، امروز با 20 میلیارد هم نمیشه همون فیلم رو با همون کیفیت رو ساخت. یعنی همه چیز برابر شده. خب قیمت دیگه تو سینما چقدر تغییر کرده؟ 30%.
الان 60,000 تومانه دیگه، درسته؟
بله 60,000 تومان. سینمای درجه یک، سینمای درجه دو، بنویم سینمای درجه سه. شما تصور کنید الان به نظرم با این قیمت های سه تا قیمتی که تعیین کردن، خب اون سینمایی که الان قیمتش تو روزهای عادی 30 تومنه و برای روزهای سه‌شنبه 15,000 تومنه، یعنی این بستر رو فراهم کردن که افراد که حالا یکم به مشکلات اقتصادی دارن مثلا توی یه روزهای یا یه ساعتهایی بتونن فیلمها رو به یه تصویرسازی رو ببینن. خب الان بقای این ابتکارم به خرج دادن قبل از ساعت 4 بعد از ظهر همه سینما ها میتونن بلیتاشون نیمه ها بفروشن، غیر از سه شنبه روزهای ظهر تا قبل از ساعت 4 بعد از ظهر هم میتونن بلیتاشون. خب به همین دلیل خب امتیازهایی رو برای مخاطب قائل شدن. از طرفی هم خب یه بخشی از جامعه ما خیلی مشکل اقتصادی نداره، اون افراد خب سرویسای خوب میخوان، فیلم خوب میخوان، سالن نمایش خیلی خوب میخوان، آزاد هستن، حتی هزینهش هم بپردازن. من خب خودم الان سینمای حدیث میدونه هرمی هست، خب سینما این صندلی های وی آی پی داره، خب این مردم حاضرن برای اینکه از یه رفاه بهتری برخورد میشن حتی قیمت بلیط سینما رو دو برابر بخرن که بتونه از این سرویس و خدمات ویژه استفاده بکنن. یعنی میخوام بگم خب ما این تنوع مخاطبی که در سطح کشور داریم به لحاظ اقتصادی این تنوع رو داریم، اینه که باید بستری فراهم بکنیم که بتا شناور باشه، آزاد باشه، یه آدم دوست داره مثلا سالن سینما رو اقتصادی مثلا رزرو بکنه، مثلا خانوادگی با دوست آشناش بیا بشینه فیلم رو. یعنی میخوام بگم این وجود داره، ولی اینکه ما همش هی میبینم حمله میکنم به قیمت بلیط سینما که چرا قیمت بلیط سینما گرانه، خب اگه من تهیه کننده امروز نتونم پول ساخت فیلمم رو از مخاطب بگیرم چطوری میتونم برم فیلم بعدی سازم؟ با توجه به این همه محدودیتی هم که الان بالا سر سینما
بسیار خوب. آقای ساداتیان خیلی ممنونم از شما که وقت گذاشتید برای این گفتگو. فقط در پایه میخوام ازتون خواهش کنم در مورد فیلمی که احتمال دادین شاید امسال کار بشم یک کوچولو به ما توضیح بدین، حداقل اینکه در چه زمینه‌ای قرار ساخته بشه، با چه موضوعی؟
اجتماعی هستش.
و کارگردان اینا مشخص شدن الان؟
حالا در حال مذاکره قطعی بشه ان شاء الله خبرش رسمی اعلام میکنه.
حتما مشتاقیم که بشنویم. به هر حال آثار قابل توجه و بعضا درجه یکی با تهیه کنندگی شما تولید شده که قاعدتا میتونه در جذب مخاطب سینما مؤثر باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید جناب سید جمال ساداتیان عزیز. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
هر وقت گرفت هر وقت پریشانی، تو مهمان همین شبهای تهرانی بانی، شبهای تهران حال و هوایش دیگر غمی نیست، در قصه هایش گردم پیش در کوچه هایش، مشوق همینجاست کوی و سرایش تهران.